سيد المتقين الأخيار.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، هموطنان گرانقدر. 8:30 دقیقه سه‌شنبه 19 خرداد ماه 1405 شمسی، مصادف با 23 ذی‌الحجه 1447 هجری قمری، و انشاءالله تا ساعت 14 برنامه‌های رادیو معارف رو تقدیمتون خواهیم کرد. انشاءالله که شما هم فرصت همراهی ما رو داشته باشید. به مدت 20 دقیقه مستند خط پایان رو تقدیم میکنیم به شما عزیزان علاقمند تاریخ.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مچیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواب چه دادن؟
28 مرداد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 58 درون کاخ حقارت. با تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس نجف، شاه دیگر مانعی بر سر راه خود نمی‌دید. حسن علی منصور که در رأس هیئت دولت و مجری اصول انقلاب سفید بود، با تأسیس حزب ایران نوین توسط رفقای فرنگیش به دنبال غربی سازی ساختار سیاسی و اقتصادی کشور بود. ساواک هم روز به روز بر جنایاتش اضافه می‌شد. در آستانه سالروز انقلاب سفید، در حالی که حکومت شاه با برگزاری جشن‌های مفصل و مهمانی‌های شبانه زنان و مردان درباری سرگرم بود، یک حادثه می‌توانست ورق را برگرداند: قتل نخست وزیر حسن علی منصور.
منم راهشو بلدم. من برای یکی دو سال نخست وزیری که نیومدم. یه طوری با آقای خمینی مصالحه می‌کنیم. اصلا یه نفر رو میفرستم قوم خبر حذف سوگند به قرآن در ارتش رو تکذیب بکنه. ما کارهای خیلی مهمتری داریم، باید اوکازیون بدیم تا اوکازیون بگیریم.
من که دعا میکنم به خیر بگذره حسن علی خان.
منصور از اسفند 42 تا بهمن 43 به مدت کمتر از یک سال نخست وزیر بود. او کاپیتولاسیون را تنظیم کرده بود و تنها همین مورد کافی بود تا مردم از او متنفر باشند.
همین ملعون منصور پلید بود که باعث تبعید آقا شد. بعد از تبعیدم چه اهانت‌هایی که در حق حضرت آقا نکرد. حالا میخواد قرارداد نفتی رو که به ضرر مردم ایران و به نفع اجانبه به این مملکت تحمیل کنه.
خب محمد آقا چه خبر؟
والا حاج تقی خاموشی و عباس مدرسی فر از مشهد برگشتن. اگر کسی هست که این کارو انجام بده، جزء واجباته و باید انجام بشه تا این مردم خسارت کمتری رو متحمل بشن.
لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
صبح اول بهمن ماه، هنگامی که منصور با غرور تمام به مجلس شورا می رفت، مقابل مجلس هدف گلوله محمد بخارایی از اعضای هیئت‌های مؤتلفه قرار گرفت.
همین الان خبر بردن متاسفانه آقای منصور رو جلوی در مدرسه بهارستان ترور کردن.
چی؟
متاسفانه حقیقت داره. ظاهرا زنده است قربان. بردنش بیمارستان پارس. خونریزی زیاد داشت. دکترها هیچ امیدی به زنده موندنش ندارن.
خون سرد باشین شاهنشاه. خون سرد باشین.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
بعد از اینکه حضرت امام بعد از واقعه کاپیتولاسیون به ترکیه و سپس به نجف تبعید شدند،
اتفاقات مهم دیگری در کشور افتاد. این نارضایتی ها به اون داستان کاپیتول سیون هم اضافه شد و از میان ملت برخی تصمیم گرفتن که به نوعی برخورد بکنن با این اقدامات شاه، که خب اعضای هیئت های مؤتلفه تصمیم گرفتن که حسن علی منصور که عامل این کاپیتول سیون بود رو، و البته مشکلات دیگه کشور هم به عنوان نخست وزیر عامل بود، او رو ترور کنن و اقدام به ترور او کردن، که البته حکم قتل او رو از آیت الله عظمای میلانی گرفته بودند به عنوان کسی که خیانت به این ملت و کشور کرده و مایه سلطه کفار بر کشور شده و عزت ملت رو زیر پا گذاشته، عزت مسلمان‌ها رو زیر پا گذاشته. بنابراین اقدام به ترور حسن علی منصور کردند.
حکومت پهلوی بعد از تبعید امام با شیوه جدیدی از حرکت‌های مسلحانه روبرو شده بود که از زمان شهادت نواب صفوی و اعضای فدایان اسلام در سال 34 تا آن زمان سابقه نداشت. جوانان انقلابی به پشتیبانی مردم تصمیم داشتند کار شاه را یکسره کنند، اما به قول بخارایی که در دادگاه گفته بود
عامل اصلی شاه بود و ما سه بار به دنبال او رفتیم ولی موفق نشدیم. بعد از او آدمی رزل‌تر از این منصور پیدا نمی‌شد که رهبر اسلامی یک ملت رو تبعید کنه.
وقتی رئیس دادگاه درباره تیراندازی به حنجره منصور از او پرسید، جواب داد
حنجره‌ای که به آیت الله خمینی توهین کرده باید دریده بشه.
سرانجام دادگاه نظامی حکم اعدام را برای محمد بخارایی و سه تن از یارانش محمد صادق امانی، مرتضی نیک‌نژاد و رضا صفار هرندی صادر کرد، حکمی که در سحرگاه 26 خرداد 44 به اجرا درآمد. صبح 21 فروردین 44 نیز در کاخ مرمر حادثه مهمی رخ داد. رضا شمس‌آبادی سرباز وظیفه‌ای بود که با نقشه قبلی در محل توقف خودرو شاه مستقر شده بود.
برخلاف تصور رژیم که مردم دیگه میترسن و دیگه اقدامی نمیکنن، ولی در چند ماه بعد در فروردین 1344 در داخل کاخ مرمر یک سربازی به نام رضا شمس‌آبادی، او هم اقدام به ترور شخص شاه کرد.
با پیاده شدن شاه و رفتن به سمت کاخ صدای گلوله بلند شد. شمس‌آبادی کار خود را کرد، اما گلوله ها به هدف نخورد. خطر تا بیخ گوش شاه پیشروی کرده بود. رژیم شاه گمان می کرد با سرکوب گروه بخارایی دیگر ریشه این نوع اقدامات را خشکانده، اما تنفر مردم از شاه پایان نداشت.
و خب اینها نشون میداد که نارضایتی ها خیلی داره عمیق میشه.
بعد از ترور منصور، امیرعباس هویدا در 6 بهمن 43 مأمور تشکیل دولت شد. او وزیر دارایی دولت منصور و از دوستان نزدیک او بود.
خدا رو شکر ما امیرعباس هویدا رو داریم. هم وزیر دارایی کابینه منصوره، هم اشراف کامل به کارهای منصور داره به خاطر نسبت خویشاوندیش.
بد نمیگه.
بله قربان.
بسیار خوب. به هویدا بگید فعلا حکم کفالت رو دریافت کنه.
هویدا تا 16 مرداد 56 یعنی 13 سال نخست وزیر بود. برگزاری جشن‌های مفصل همراه با بریز و بپاش‌های فراوان دیگر عادت شاه شده بود. جشن‌های هنر شیراز، جشن‌های شاهنشاهی 2500 ساله، جشن‌های انقلاب سفید، جشن 50 سالگی سلطنت، جشن 100 سالگی تولد رضا شاه، و انگار این جشن ها تمامی نداشت. سال 46 فرح پهلوی سازمان جشن هنر شیراز را تأسیس کرد. جشن های هنر شیراز تا سال 56 یعنی 11 سال در شیراز و تخت جمشید برگزار می شد. فرح پهلوی شخصا اولین دوره این جشن ها را در 20 شهریور 46 افتتاح کرد. نمایش فیلم و تئاتر و اجرای موسیقی همراه با صحنه‌های رقص و برهنگی از جمله اقدامات ثابت این جشن‌ها بود.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
بعد از ترور منصور هویدا نخست وزیر شد که نزدیک حدود 13-14 سال هم نخست وزیر ایران بود هویدا. از جمله اتفاقات مهم این دوران همین جشن‌هایی بود که پر از هزینه‌های بسیار گزاف و در بسیاری از موارد ابتذال و بی‌حیایی و بی‌حرمتی و رفتارهای خلاف شرع، که خب یکی از این جشن‌ها که خیلی هم مهم بود و هر سال برگزار می‌شد و فرح هم مسئولش بود، جشن هنر بود که در شیراز برگزار می‌شد و خب متأسفانه رفتارها و برنامه‌های بسیار قبیح و خلاف شرع رخ داد.
جشن هنر شیراز، جشنواره‌ای که به مدت 10 سال و در 11 دوره به مدیریت و نظارت دفتر فرح پهلوی برگزار می‌شد.
چیزی که به من گفتن شما به عنوان ملکه وظیفه خواهید داشت در برابر مردم. خب اون موقع من برام طبیعی بود که باید چه کاره بکنم، ولی هیچ وقت نمیتونستم سطح کارو در نظر بگیرم.
از اداره دوم اطلاعات و ضد اطلاعات به تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور، برابر خبر واصله نواری از نمایش که هفتم ماه مبارک رمضان در خیابان فردوسی شیراز به نمایش گذاشته شد و از طریق تلویزیون مدار بسته نیز پخش گردیده است، در این نمایش عملیات جنسی زن و مرد به طور زننده‌ای در معرض دید همگان.
آیت الله دستغیب و شیخ بهاءالدین محلاتی جزء اولین علمایی بودند که به این جشن‌ها اعتراض کردند.
این همه فسادها، این همه ظلمها، این همه منکرها، این همه گناههای آشکار، این در سینماها می‌بینید چه خبر است؟ چه عکس‌های زننده‌ای خلاف عفت عمومی؟ نه نهی از منکری می‌شود. می‌ترسم فردای عذر از من نپذیرند. یعنی سید می‌خواستی بگی؟ چرا نگفتی؟ از دولت بیشتر از خدا می‌ترسیدی؟
پارسون سفیر انگلیس میگه اگه چنین نمایشنامه‌ای در منچستر انگلستان برگزار میشد، مردم پدر این کارگردان و نویسنده رو در میآوردن از بی‌حرمتی که اینا انجام میدن و بی‌حیایی که اینا دارن. و این کار تو اون کشورهای اروپایی با اون فضا بی‌حیایی محسوب میشد، چه برسه به ایران که خب یک کشور اسلامی بود و مردم تدین زیادی داشتن و دغدغه‌های دینی داشتن. ولذا این حرکت ها در جشن هنر شیراز موجب اعتراضات شد. خود امام از نجف نسبت به این مسئله اعتراض کردن، نسبت به این که چرا در ایران کسانی اعتراض جدی نسبت به این مسئله ندارن، و اینم از جمله مخالفت هایی بود که امام نسبت به این اقدام داشتن.
و اگر خدای تبارک و تعالی به این ملت مظلوم ترحم نفرموده بود، اون خوابهایی که اینها دیده بودن بیشتر از این مسائل بود. شما یکی دوستا مسئلهش که در این آخر واقع شد، ازدواج پسر یک سرهنگی به سرهنگ دیگر، ازدواج پسر به پسر، این یکی از مسائلی بود که راهش باز شد. بعد هم اگر مهلت داده بودن مسئله راهش میشد، چون که در بعضی جاهای دیگه هست. فحشای علنی تو خیابان در شیراز، اونا خیلی خواب دیده بودن برا ما.
امام مسئله اسلام رو، حکومت اسلامی رو، نظام اسلامی رو مطرح کردن و زمینه اش هم فراهم بود و امام این زمینه رو هم شناخت. زمینش عبارت بود از ظلم گسترده و فساد بیپایان رژیم پهلوی. که هم وابسته بودن، هم فاسد بودن، هم ظالم بودن، هم معرفت حقیقی انسانی در اینها نبود و این سرریز میشد به مردم. همه میدیدن وضع اون رژیم فاسد و ظالم رو.
یکی دیگر از جشنهایی که در آن سالها برگزار شد و صدای اعتراض مردم را درآورد، جشنهای 2500 ساله بود. 20 مهر 1350 جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی در تخت جمشید آغاز شد.
کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه هخامنشی، شاه ایران زمین، از جانب من شاهنشاه ایران و از جانب ملت من بر تو درود باد.
جشن 2500 ساله که هزینه های بسیار گزاف که حتی گاهی برخی از غذاهای گرم را از کشورهای اروپایی سرو می‌کردن و می‌آوردن و حالا بعضی از فیلم‌های اینا هست که بسیار هزینه‌های سنگین رو تحمیل می‌کرد، در حالی که خب در بسیاری از مناطق کشور محرومیت‌های فراوان ما داشتیم، مشکلات اولیه مردم هنوز حل نشده بود، آب آشامیدنی سالم نداشتن.
این کتابچه بزرگی بود که منوی غذاها توش بود. پیش غذا او دوکی اوپرل دو بندر پهلوی بود.
همه چیز از بهترین نوع بود. 1000 کیلو خاویار و خاویارش خاویار قلابی نبود.
شرابشون نابترین شراب وینتیج فرانسه بود، از بهترین سالها و بهترین مارکها.
شامپاین 2500 بطری،
شاتو بریون، شاتو لاتو، شاتو لافی،
بوردو 1000 بطری، بورگاندی 1000 بطری.
پیشغذای دوم موس خرچنگ رودخانه با سس نانتوا بود، راسته بره شکمپر که با آب خودش پخته شده بود. بره فرانسوی بود که لخت کرده بودند، داخلش قارچ، ترافل و فواگرا گذاشته بودند. برای تزیینش هم سری قوچ رو در هر سینی غذا گذاشته بودند.
مراسمی پر زرق و برق همراه با تشریفات کامل و هزینه‌های سنگین.
عجیب به نظر می رسید، چون خبرنگار مهمونیا بودم و این قرار بود بزرگترین مهمونی باشه، من می بایست اونجا می بودم. چند روزی تهران موندم، اما یکی از نکات جالبی که دیدم و بعدا تو گزارشام دربارش نوشته بودم این بود که خیلی از مردم از اون جشن راضی نبودن و از اون انتقاد می کردن. انتقاد می کردن که وقتی پول ندارم بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا شکمشون رو سیر کنن، چرا اون پول باید صرف جشن بشه؟ و همه از دست شاه خیلی عصبانی بودن و می گفتن این امپراتوری قلابیه، پدر شاه دهقان بوده، اون امپراتور نیست و داره صدها میلیون دلار خرج این جشن ها می کنه که از توان کشورمون خارجه.
بلازا اینها باعث شد که هم از بعد فرهنگی به این جشن‌ها اعتراضات شدیدی بشه از جمله خود امام و سایر گروه‌های مذهبی سیاسی، و هم نسبت به اینکه محرومیت‌هایی که وجود داره و این دولت به جای حل مشکلات مردم دنبال این مسائل این شکلی هست.
محمد رضا شاه سال 1350 را سال کوروش کبیر نامگذاری کرده بود. مراسم با سخنرانی شاه آغاز شد.
کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم.
کوروش، ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا به تو بگوییم آسوده به خواب، زیرا که ما بیداریم.
همانطور که شاه مشغول صحبت کردن بود، ناگهان باد شدیدی آمد. کسی انتظار چنین اتفاقی را نداشت.
سوگند یاد می کنیم که آن پرچمی را که تو 2500 سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در احتضار نگاه خواهیم داشت.
محمد رضا متنی را که برایش نوشته بودند از روی کاغذ می خواند. ناگهان کاغذ در دستش لرزید، نزدیک بود کاغذ را باد ببرد. شاید اگر بیشتر حواسش را جمع می کرد می فهمید که طوفانی در راه است، طوفانی که در بهمن 57 تومار حکومتش را در هم پیچید. محمد رضا دیگر صدای همه را درآورده بود، حتی اطرافیانش را. حالا دیگر فریاد اعتراض مردم همه جا را پر کرده بود. همه پشت شاه را خالی کرده بودند، حتی رفقای صمیمیش. کسی دیگر با او کاری نداشت. آنتونی پارسونز، سفیر انگلیس در ایران، در خاطراتش نوشته:
در ماهای آخر حکومت شاه، خلوتترین جای کشور دربار و کاخ شاه بود.
حالا بهمن از راه رسیده بود. بهمن 57 یادآور روزهای سردی بود که با ورود امام به گرمای شورانگیز تبدیل شده بود. مردم ستم دیده و مظلوم ایران امام را تنها پناه و یاور خود می دیدند. ملت امام را همچون نگین انگشتری در بر گرفت و کاخ سلطنت را بر سر محمد رضا خراب کرد و به هوسرانی های او پایان داد. پایان قسمت 58.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. خب مطمئنا نظافت محیط کار بسیار درستیه، اما اگه این نظافت با هدر دادن آب تصفیه شده ی آشامیدنی همراه باشه، نمیشه کار پسندیده‌ای حسابش کرد. پس برای نظافت محیط مورد نظر، از جمله آشپزخانه، پارکینگ، حیات و غیره، به جای مصرف آب بهتر از جارو استفاده بشه. هر بار شستشوی یک حیات کوچیک 12 متری نزدیک به 100 لیتر آب مصرف میکنه که عدد بسیار قابل توجهیه و بهتر مدیریت بشه.
شاید باورتون نشه. سلام. شاید باورتون نشه، خود آمریکایی هم سیاستمداراشون رو گردن نمیگیرن. یکیشون سرهنگ لارنس ویلچرسون، میشناسیدش؟
Israel has assassinated nuclear scientists, assassinated leaders of the military.
نه، معلومه که نشناختید، ولی احتمالاً اسم کالین پاول رو شنیدید. کالین زمان بوش پسر وزیر امور خارجه آمریکا بود. همین آقا پاول بود که توی سازمان ملل ادعا کرد عراق سلاح کشتار جمعی داره. بعدم به همین بهونه اون فجایع رو توی این کشور درست کردن. اون زمان رئیس دفتر کالین پاول همین جناب سرهنگ لارنس بود. کاروباراش رو راستوریس میکرد. حالا هم یه پیشنهادای جذابی میده که آدمو به فکر میبره. درست مثل شیطان.
Israel has assassinated nuclear scientists, assassinated leaders of the military.
دانشمندان هسته‌ای رو ترور کرده و فرمانده‌های نظامی رو به قتل رسونده. در چنین شرایطی اگه من بودم اتحاد داخلی رو فشرده می‌کردم، درها رو می‌بستم، دیپلماسی رو تعطیل می‌کردم، پنجره‌های نظارت رو می‌بستم و با تمام قوا برای ساخت سلاح هسته‌ای تلاش می‌کردم، چون ما اونها رو به این نتیجه رسوندیم.
Regardless of their fatwa and the Islamic
علی‌رغم فتوای رهبر ایران و نگاه اسلامی به سلاح هسته‌ای به عنوان امری حرام، اونها در دنیای فوق‌العاده خطرناک زندگی می‌کنند، با دیوانه‌ای که حامی اون یه امپراتوری گمراهه.
معلوم آدم شناسه، هم نتانیاهو رو خوب شناخته هم ترامپ.
بیبی نتانیاهو A lunatic who lusts to reason in war with them.
دیوانه ای که میخواد جنگ با ایران رو دوباره شروع کنه و الان دیگه دنبال نابود کردن برنامه هسته‌ای اونهاست. اگه من بودم بمب هسته‌ای میساختم و دنیا رو در برابر کار انجام شده قرار میدادم، مثل کره شمالی که این آزمایش رو در عمق زمین انجام داد. اگه من توی ایران مسئولیتی داشتم، حتما این کار رو میکردم. این نظر برای من به عنوان یه متخصص نظامیه و اصلا نیاز به نبوغ نداره که متوجه بشید بر سر معمر قذافی و لیبی چی اومد. همون بلایی که سر کیم جونگ اون و کره شمالی اصلا نیومد. لذا نتیجه گیری من به عنوان یه متخصص نظامی اینه. اگه بخوام از نگاه ایرانیا به این قضیه نگاه کنم، میگم حتما سلاحتون رو بسازید.
I would say build your weapons.
چش، منتظر بودیم تو بگی. ولی نه تو دلسوز مایی، نه امروز اون روزایی که آمریکای جماعت برای ایران و ایرانی تصمیم بگیره.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه.
دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. حتی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام. مردم تاریخی و تاریخ ساز ایران اسلامی سلام. خوش آمدید به برنامه خودتون. 100 شب و روز گذشت از آغاز جنگ تحمیلی سوم. به شما ملت ایران با شهادت رهبر انقلاب و همزمان شهادت کودکان و دانش آموزان در میناب و لامرد، 100 شب و روز گذشت از ایستادن شما. اگر خاطرتون باشه از همون روزهای اول یک جبهه‌ای که ما بهش پرداختیم در حوزه داخلی جریان غربگرایی بود که دنبال تحریف روایت جنگ بود. مقصر جنگ کیست؟ متجاوز چه کسی است؟ ما فکر نمی کردیم تو وسط جنگ جنگ رو تحریف کنن، چه بسا باید چند سال می گذشت تا بیان این جنگ رو تحریف کنن در روایت. اما وسط جنگ دارن این کار رو انجام میدن. حتما دیدید و بازتاب‌هاش رو شنیدید. ما امشب میخوایم در مورد این موضوع صحبت کنیم با این عنوان: آیا نهاد دانشگاه همپای شما مردم مبعوث شده یا نه برای روایت جنگ تحمیلی سوم؟ امشب گفتگو میکنم و میزبان اساتید آقایان دکتر جهانبین، فتوحتیان و حسین زاده هستم. ما رو همراهی بفرمایید. با آقای دکتر جهانبین شروع میکنم. آقای دکتر، کلید واژه بعثت مردم بارها در موردش صحبت کردیم، اما پرسشی که الان وجود داره بعد از 100 شب و روز از حضور مردم در خیابان و کشورداری و مملکت داری اینه که آیا سایر نهادها در کشور از جمله دانشگاه، حالا امشب ما میز ما تخصصا میخواد به دانشگاه بپردازه، آیا نهاد دانشگاه هم مثل مردم خودجوش مبعوث شده برای دفاع از ایران، برای روایت این جنگ، به ویژه در مقابل جریان غربگرا؟
در فرمایشاتون به جریان روشنفکری غربگرا اشاره کردید. اجازه میخوام یک نکته کوتاهی عرض کنم. تحلیل دقیق تاریخ معاصر ما نشون میده که جریان روشنفکری غربگرا یک جریان بیماره، یعنی اساساً بیمار متولد شد، بیمار مانده و بیمار به حیاتش ادامه داد. واقعاً جریان عقب افتاده ایه، به این معنا که هیچگاه فهم درستی از تحولات تاریخی نداشته، نسبت درستی با اجتماع خودش نداشته. اون تعبیری که مرحوم جلال آل احمد مطرح میکنه که مردم به این روشنفکرها وقتی میدیدن میگفتن فکولی مستفرنج، با طعن و کنایه میگفتن، نشان از این موضوعه. هیچگاه طرف درست تاریخ نایستاده، یا خونسا بودن یا طرف دشمن بودن. در عمده قراردادهای ننگینی که علیه ملت ایران امضا شده اینها اثرشون وجود داره. جاده صاف کن دشمن بودن و برای اونها کوچه باز کردن. در این نبردی هم که الان ما درش هستیم، جنگ تحمیلی آمریکای صهیونی علیه ملت ایران، شما مستحضرید که قدرت نظامی ایران فقط مورد آزمون قرار نگرفت. اینها 47 سال گفتن این نظام دیکتاتوریه، نظام با مردم پیوندش بریده، و با همین اشتباه محاسباتی گمان کردن که وقتی رأس نظام رو بزنن خیابان میریزه و نظام رو کارش تمام میکنه، در حالی که وقتی رأس نظام رو زدن حتی در غیاب رهبری خیابان پایه های نظام رو مستحکم تر کرد و رهبری رو به عهده گرفت. لذا در این نبرد توان اجتماعی ایران مورد آزمون قرار گرفت، ایستادگی ملت ایران مورد آزمون قرار گرفت، بسیاری از تهدیدها رنگ باخت. اینها نکات بسیار مهمه. اینا وقتی میبینن که یک نظام اینجوری از بوته آزمون سربلند میاره، در ادامه همون سنت تاریخی دارن تلاش میکنن نقاط قوت ایران رو ضعف جلوه بدن یا ضعیف بکنن. این مختصات این روشنفکری غربگرای بیمار به عقب افتاده.
حالا برمیگردیم.